ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. سروران عزیز، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از رخدادهای مهم روز. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم با ما بپیوندید دوستان. در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. انتقاد سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان و برگزاری کنفرانس امنیتی هرات در مادرید. پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس با سخنرانی دبیر کل این سازمان و البته انتقاد تند او از حکومت طالبان آغاز شد. شورای حقوق بشر ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که نخستین روز این نشست ساعت 9 صبح روز دوشنبه به وقت محلی بر ریاست یورگ لاوبر نماینده دائمی سوئیس در این شورا آغاز شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی فلیمون یانگ، رئیس مجمع عمومی، والکر تر، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد و نیز اگنازیو کاسیس، وزیر خارجه دولت فدرال سوئیس، نخستین سخنرانان نشست بودند. گوترش در سخنرانی خود گفت این نشست زیر بار یک نقطه عطف شوم آغاز شده است. سرمنشی ملل متحد با اشاره به وضعیت حقوق بشری افغانستان افزود یک مرد سالار دختران را از تحصیل و زنان را از حقوق اولیه‌شان بازداشته است. این نشست 8 روزه برای بررسی وضعیت حقوق بشری در جهان برگزار می شود و قرار است روز جمعه 10 اوت درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان در آن بحث شود. در همین حال 12 کنفرانس امنیتی هرات در شهر مادرید اسپانیا با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک روز دوشنبه 6 اوت با هدف بررسی مسائلی مانند زنان، تروریسم و فضای سیاسی افغانستان آغاز به کار کرد. در این نشست ده ها تن از دانشمندان، متخصصان، دیپلمات‌های کشورهای منطقه اروپا و آمریکا حضور دارند. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفته که در این نشست دو روزه به تهدیدات تروریستی در افغانستان، نقش دیپلماسی و تحریم‌ها، آینده زنان در فضای سیاسی افغانستان و مسئولیت جامعه جهانی در قبال بحران انسانی و امنیتی افغانستان پرداخته خواهد شد. افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک شعار امسال کنفرانس امنیتی هرات است. کنفرانسی که به جای افغانستان یا یکی از کشورهای پیرامون آن در مادرید اسپانیا، یعنی هزاران مایل دورتر از افغانستان برگزار شده است. برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که این شعار شاعرانه به وضوح نشان می‌دهد که کنفرانس امنیتی هرات پیش از آن که پلتفرمی برای دستیابی به یک راه حل عملی و پایدار برای بحران سیاسی و فروبستگی امنیتی در افغانستان باشد، همایشی برای نمایش است. اما چنانچه شما دوستای عزیز که اگر رخدادهای افغانستان را دنبال کرده باشید، اخیراً نشست‌های گوناگون مرتبط با موضوع افغانستان برگزار میشه. چند قبل نشست شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد که این شورا به تندی انتقاد کرده است حکومت طالبان و البته موضوع تهدید داعش در افغانستان را مطرح کرد. در کنفرانس شورای حقوق بشر ملل متحد هم چنانچه اشاره شد، سرمنشی سازمان ملل متحد به تندی انتقاد کرد از حکومت طالبان، به خصوص در رابطه با تحصیل دختران. و نشست دیگر هم کنفرانس امنیتی هرات است. نشست هم چند قبل در ویانا، دور پنجم ویانا برگزار شد. جمعی از مخالفان طالبان در این نشست حضور داشتند و البته طبق بیانیه‌ای که در نشست ویانا منتشر شد، دورنمای فضای سیاسی افغانستان مطرح شد و طرحی برای آینده افغانستان هم ارائه شد. این که این نشست ها آیا واقعا میتونه کمک بکنه به حل چالش ها در افغانستان، موضوعی است که همکار ما از محترم سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی گفتگو انجام داده همکار ما، و نخست چنانچه اشاره شد از ایشان پرسیده شده که آیا این نشست هایی که اخیراً با موضوع افغانستان برگزار میشه میتونه کمک بکنه به حل چالش ها در افغانستان. با هم بشنویم صحبت های محترم سلجوقی را.
با آمدن ترامپ تعداد از نهادها و سازمانها، چه سیاسی چه مدنی، به شمول شورای امنیت، تکانهای خورده اند که در رابطه با قضایای افغانستان با آسانی و بی‌تفاوتی نگذرند و بیشتر عکس العمل هایی که شدید شده به خاطر مهار نمودن نگرانی ها از رشد تروریسم و افراطیت در جغرافی افغانستان. نهادهایی که در رابطه با افغانستان کار میکنند، سازمان های سیاسی، چی اونایی که شعار جنگ های مسلحانه و مبارزات تند سیاسی میزنند در ویانا، و چی سازمان های مدنی که مثلا مانند جلسه امنیتی هرات، نشان میده که آهسته آهسته گفتمان های سیاسی به حد انکشاف دادن که وارد مرحله ایجاد یک سقف سیاسی مشترک که در تباین از همه مخالفت های گذشته ایشان در حقیقت منعکس نشده، بلکه یک تبانی و توامیت جدید را نشان بده، تلاش بکنند و به وجد برسند. لذا وضعیت جاری در افغانستان هم به سرعت در حال انکشاف، و از یک طرف هم مخالفت های داخلی ایجاد پتانسیل های تباعد دیدگاه ها و گروه ها در درون امارت اسلامی هم سبب شده که نهادها در بیرون بیشتر فعال بشن که بتونن زمینه گفتگو به جناح‌های بعضی از جناح‌هایی که در حوزه امارت اسلامی آهسته آهسته فاصله میانشان کسانی تر میشه ایجاد بکنن. لذا اختلافات داخل دستای امارت میان گروه های کابل و قندهار از یک جانب، دوم مساعد شدن زمینه های بین ملی، خصوصا با آمدن ترامپ که هر لحظه به قطع کمک ها صحبت میکنه و پسگیری سلاح ها کمک میکنه. از جانبی هم همسایه های افغانستان هم آهسته آهسته همان به مو سطح تعمیق روابط سیاسی یا انکشاف روابط سیاسی و دیپلماتیک باقی ماندن، لذا وارد مرحله شناسایی و دادن مشروعیت به امارت اسلامی نشدن. نهادها فکر میکنند که انمی فرصت بتانند استفاده بکنند، از طریق ایجاد گفتمانهای کلان بتانند یک نقشه ظاهر ارائه بکنند که دنیا به نقشه را اعتماد بکنه و هم کشورهای از همسایه به او اعتماد بکنند، تا اینکه فرصت یک تغییر حتی زودتر در افغانستان ایجاد بشه.
جناب آقای سلجوقی، اگر مشخصا در رابطه با کنفرانس هرات بخوایم صحبت کنیم، کنفرانس هرات دوازدهمین نشستی و با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک شعاری بود که امسالی کنفرانس با این عنوان برگزار شد و به جایی که در افغانستان برگزار شد، خب در مادرید برگزار شد که از افغانستان بسیار دوره. برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که این شعار شاعرانه به وضوح نشان میده که کنفرانس امنیتی هرات بیش از این که یک پلتفرم برای دستیابی برای یک راه حل عملی و پایدار برای بحران سیاسی افغانستان باشه، بیشتر یک نمایش است. ارزیابی شما چی هست از کنفرانس امنیتی هرات؟
کنفرانس امنیتی هرات در داخل افغانستان دایر می شد و حالا هم در سالهای اخیر به تاجیکستان و مادرید برگزار شده. اساسا یک فعالیت مدنی فرهنگی هست، نه کدام خستگاه سیاسی قوی داشته باشد که یک سلسله حرکت و کارها و برنامه های آتی برای اجرای از او و عملی سازی از یا میدانی سازی در افغانستان داشته باشد. این کنفرانس دیدگاه ها و نظریات افراد مختلف از آدرس های مختلف نسبت به وضعیت جاری در افغانستان با همدیگر شریک می سازند. بحث مسائل حقوق بشری، بحث آشتی دادن فرهنگ‌ها در درون افغانستان علاوه بر او زمینه یک گفتمان میان جامعه قومی و جامعه سیاسی در افغانستان از طریق این کنفرانس ایجاد میشه. وقتی که نماینده ای از پاکستان میشه در رابطه با قضیه افغانستان صحبت میکنه، بدون شک با وضعیت روحی و روانی و برداشت های روحی در داخل افغانستان از انکشاف قضایا وجود داره تأثیر میگذاره. یا ای که رئیس حقوق بشر سازمان ملل وقتی نسبت به قضایا صحبت میکند امیدواری های خلق میکنه که گویا ما دنیا فراموش نکره. از جانب دیگر یک تعداد سیاسیون داخلی در افغانستان از خشکه های قومی مختلف دارند، از سازمان های سیاسی مختلف هستند، زیر یک سقف جمع میشن نسبت به وضعیت جاری در افغانستان سخنرانی میکنند. لذا این کار شعر شاعرانه هم نیست، بلکه تلقیح یک سلسله برنامه ها و دیدگاه ها است که از جانب افراد مختلف مطرح میشه و در اذهان و افکار عمومی در قدم تلقیح میشه یا زرق میشه. لذا کنفرانس امنیتی هرات خود از او یک موقعیت یا موضع جدی سیاسی نظامی و مقامتی کلان ندارد، اما به عنوان یک فعالیت مدنی حقوق بشری برای اعاده حقوق شهروندان، برای آشتی دادن وضعیت حقوقی شهر و روشتاق در افغانستان هم این فعالیت را میتونن داشتن، کارش میان افغانهایی که در بیرون از افغانستان هستند و بدون شک او تأثیرات را که ما توقع داریم به عنوان یک جریان قطعا نمی داشته باشد. اصلا پتانسیل اثرگذاری از او برای ایجاد مقامت کنان و یا تنبیه طالبان و غیره نیست، اما می تواند در همه پلتفرم‌های معمول امروز نیز یک صدا باشد، به عنوان یک تریبون باشد که گویا نیازهای جامعه افغانستان این است. سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای قدرتمند منطقه و دنیا باید ببینند که ما به چنین نیاز اشد ضرورت داریم و چنین نیاز واقعا وجود داره و ضرورت به رفع از او داریم که از طریق هماهنگی همکاری منطقی بین‌المللی ممکن خواهد.
در روزها و هفته‌های اخیر خب ما می‌بینیم که مقامات طالبان هم نشست‌های در قطر، در امارات و در عربستان برگزار می‌کنند. رفت آمدهای سیاسی مقامات طالبان به این کشورها شدت گرفته. فکر می‌کنین که مجموعه این مسائل می‌تونه تأثیرگذار باشه در آینده سیاسی افغانستان؟
بدون شک همین حرکت ها و جلسات منبعث میشه از آبستن تحولاتی که ممکن است ماهای آینده ما شاهد از او باشه. حرکت هایی که از جانب امارت اسلامی صورت میگیره، از جانب تحریک طالبان صورت میگیره، بدون شک تلاش است که بتوانند زمینه های آرام بیرون شدن از بحران سیاسی درونی که درون دستگاه قدرت در وجود داره در افغانستان مساعد بسازند. دوم، حمایت کشورهای همسایه و کشورهای دنیا که به گونه خواهان تعمیق مناسبات سیاسی با امارت اسلامی بودن او را هم حفظ بکنن، اگر بتونن تقویه بکنن و حداقل او را دست ندن. به این خاطر دنیا امید داشت که بتواند از طریق روابط دیپلماتیکی که با طالب ها ایجاد کرده، حتی تعداد از سفارت ها و نمایندگی سیاسی با آنها سپرده، انکشافات در درون افغانستان به وجود بیاید، خصوصا در رابطه حقوق بشری و سختگیری هایی که امارت در حوزه مسائل فرهنگی و مسائل حقوقی و غیره دارند، و در این مکاتب پاس بشه، اجازه کار مشارکت به خانم ها داده بشه، گفتمان ملی تحقق پیدا کنه، مشارکت همگانی در نظام و ساختار ایجاد بشه. این میلاد کشورها تقاضا داشتند که متاسفانه تا کنون او اجرایی نشد. علاوه بر او بی‌اعتمادی میان افراد در درون حاکمیت هم سبب شد که بعضی از کشورها اینا رو نقد بکنند. تلاشی که از جانب اینا صورت میگیره بدون شک برای جلب حمایت و در ضمن برای تجدید علم جایگاه و موقعیت است که ماهای قبل یا سال قبل در ضمن افکار زیاد از رهبران کشورهای همسایه مثل امارات، قطر، پاکستان، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه داشتند او دوباره اعاده بکنند که بو اهداف رو نرسیدن. حال تلاشای زیاد میکنه. به همین سلسله در تقابل با بر مستوای فعالیت اینا همین جنبش سیاسی دیگر نیز در حوزه مخالفین امارت ایجاد شده. بله، همینا نشان میده که آینده افغانستان آبستن تحولات خواهد بود که هم حال پیشبینی از اونا آهسته آهسته از جانب برشای نظرات شدن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب دوستای عزیز، گفتگویی بود با محترم محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی، پیرامون نشستهایی که اخیراً با موضوع افغانستان در سطح بین المللی برگزار شده. اما خبر دیگر این که محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در پیامی به طالبان هشدار داد حکومت کنونی کابل نباید اشتباهات گذشته را تکرار کند. محمد صادق خان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی هشدار خود به طالبان را با استناد به ضرب المثل معروف آنانی که از تاریخ نمی آموزند محکوم به تکرار آن هستند بیان کرد. این نظارت در حالی مطرح می شود که تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک میان طالبان و پاکستان در حال افزایش است و نگرانی‌ها از وقوع بحران‌های جدید در روابط دو کشور هم احساس می شود. محمد صادق خان که به تازگی به عنوان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان منصوب شده، پیش از این نیز از سال 1399 تا 1401 در این سمت فعالیت کرده بود. به باور آگاهان، تعیین دوباره صادق خان به عنوان نماینده ویژه نشانه ای از تلاش مجدد پاکستان برای حل اختلافات با طالبان از راه دیپلماتیک است. نماینده پاکستان برای افغانستان گفته طالبان از اصول پشنوالی سوء استفاده می کنند و از گفتگو نیز تفره می روند. در همین حال آصف دورانی روز دوشنبه در نخستین روز 12 نشست امنیتی هرات در مادرید اسپانیا گفت که طالبان از ورود به مذاکرات خودداری می کنند و در مورد چالش های موجود از جمله رابطه ایشان با تحریک طالبان پاکستان در حال انکار قرار دارند. آقای دورانی گفت طالبان واقعیت دائمی در افغانستان نیستند و تمایلی به گفتگو درباره مسائل کلیدی هم ندارند. و افزود در حالی که اصول پشتونوالی حمایت از قاتلان را توجیه نمی کند، اما طالبان با سوء استفاده از پشتونوالی از تحویل دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به اسلام آباد سر باز می زنند. در دو دهه گذشته اقتصاد افغانستان، چنانچه شما دوست عزیز هم میدانید، از حمایت جامعه جهانی برخوردار بود، اما این کشور همچنان به عنوان یکی از کشورهای فقیر شناخته می شود و اقتصاد آن هم به طور نگران کنندهی به کمک‌های خارجی وابسته است. با این حال در دو سال اخیر توجه به تولیدات داخلی نقش مهمی در کنار عوامل مختلف در کاهش واردات افغانستان از کشورهای دیگر داشته است. همکار ما زبیح‌الله قریشی در کابل این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده است.
استفاده از تولیدات داخلی باعث کاهش واردات و افزایش تولیدات می شود. اتحادیه تاجران میوه و سبزیجات می گویند که تلاش داریم تا صادرات کشور به تناسب واردات افزایش یابد. اختر محمد احمدی، رئیس اتحادیه میوه تازه و سبزیجات کابل، می گوید ما اکنون در مارکت سیب، انار و مالتا از تولیدات کشور داریم. سیب و انار در سردخانه ها نگهداری و از این طریق به فروش رسانیده می شود. احمدی:
میوه‌جاتی که داریم از تولیدات افغانستان، مثلا سیب است، انار است، مالتا است. فعلا فقط ما مالتا را از ولایت کنر و ولایت ننگرهار ما داریم در مارکت ما، و انار از ولایت کاپیسا که ولسوالی تگاب میشه و ولایت قندار ما انار داریم در مارکت خود، و سیب از ولایت غزنی و ولایت کابل، مثلا از پغمان، از میدانشار ما سیب فعلا داریم. این سیبای ما است که از سر خانه ما استفاده میکنیم، از طریق سرخانه سیب و انار را به فروش میرسانیم. مالتی ما فصلش فعلا است که از باغ چیده میشه و به مارکت ما وارد میشه و به فروش میرسه. و ما همین موضوعی که امارت اسلامی افغانستان به اوتلات توصیه کرد که دیگه از میوه‌جات داخلی شما استفاده بکنی، از محصولات داخلی استفاده بکنی، تاجرای ما در ضمن باغدارا و مردم ما از این فرمان و از این اقدام از اینا تا که صادر کردن بسیار خوشنود هستن، بسیار خوش هستن. ما هم صادرات داریم و هم واردات داریم. ما صدد و در کوشش ازی هستیم که از واردات کاسته شوه و صادرات داشته باشیم و تا بتانیم که از میوه‌جات و تولیدات داخلی استفاده بکنیم.
به گفته احمدی، پس از آن که به سالن‌های عروسی، رستوران‌ها و ادارات دولتی توصیه و هدایت داده شد که از تولیدات داخلی استفاده کنند، این امر باعث گردیده تا باغداران و دهقانان به این امر توجه کرده و در تولیدات داخلی افزایش به میان آید. و این میگوید که در صورت استفاده از تولیدات داخلی، این امر باعث رونق اقتصاد و همچنان ایجاد کار گردیده و در نتیجه روی واردات و صادرات تأثیر مثبت میگذارد. در گذشته بیشتر به جای استفاده از تولیدات داخلی از تولیدات و میوه های خارجی استفاده صورت می گرفت که این امر روی تولیدات داخلی اثر منفی گذاشته و واردات افزایش می یافت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عبدالحق آخوند همکار، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان، در رأس هیئت بلندپایه به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. هیئتی از طالبان صبح امروز عازم ایران شد. عبدالحق آخوند همکار، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت طالبان، در رأس این هیئت قرار دارد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، اعلام کرد که هدف از این سفر گفتگو و تبادل نظر در خصوص گسترش همکاری های دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. این چندمین هیئت از حکومت سرپرست طالبان است که عازم ایران شده است. خب شما دوست عزیز، چنانچه در جریان هستید، با نزدیک شدن فصل بهار و موسم نهالشانی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کمپین نهالشانی را تحت نام نهال امروز رفاه آینده با غرس نهال‌های بادام در باغ کابل رسما این کمپین را آغاز کرد. این کمپین نهالشانی همساله در آستانه فصل بهار در ولایت‌های مختلف افغانستان برگزار میشه. دیروز در این برنامه گزارشی از شرق افغانستان داشتیم، همکار ماصف شینواری در این باره گزارشی داد. امروز به کابل میریم، همکار ما زهرا سلطانی در کابل این موضوع را در کابل بررسی کرده که این کمپین چه ویژگی هایی داره. مسئولین گفتند که هدف از این کار گسترش فضای سبز، کاهش آلودگی هوا و مبارزه با تغییرات اقلیمی در افغانستان است. با هم بشنویم گزارش زهرا سلطانی را از کابل.
کمپاین ملی نهالشانی از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان طی مراسمی با حضور مقامات حکومت طالبان در بادامباغ کابل آغاز شد. صدر اعظم عثمانی، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در این مراسم میگوید تا آخر سال جاری 16 میلیون نهال در سراسر کشور غرس می شود و هدف از این کمپاین نهالشانی را مبارزه با آلودگی هوا، محیط زیست سالم و سرسبزی کشور عنوان کرده و می افزاید افغانستان سرسبز و با محیط زیست پاک و سالم برای نسل های بعدی یک نیاز اساسی است.
دا څومره فائده لري، څومره اهمیت لري. دا هغه ونې دي چې اکسیجن تولیدوي، هغه مضر ګازونه چې هغه مسده جذب کوي. که چېرته اکسیجن نه وي، حیوانات انسانان ژوند نشي کولی.
مختوم عبدالسلام، معاون والی پکتیا، هم در این مراسم بر ساختارمندسازی بخش زراعت و ایجاد فارم‌های بزرگ جهت رسیدن کشور به خودکفایی در بخش زراعت تاکید ورزیده و حفظ جنگلات را در بهبود زراعت و تغییرات اقلیمی مهم می‌خواند.
و این را ما می‌دانیم
اگر ما پایه‌های زراعت خود قوی بسازیم، ما اگر زراعت خود مکانیزه بسازیم و اگر ما در راه و آبادسازی دست و دمن افغانستان، در راه زراعت سازی تمام دشت‌های بکنبایل افغانستان، در راه سرسبزسازی کوه‌ها و تپه‌ها و دره‌های افغانستان گام برداریم، افغانستان بلا تشبیه جنت دنیا خواهد بود.
محمد صافی، رئیس میراث‌های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، نیز در این مراسم میگوید افغانستان در سالهای پسین با خشکسالی‌های پیهم، سیلاب‌های ویرانگر و کمبود آب‌های زیرزمینی مواجه بوده و می‌افزاید نهادهای دولتی و شهروندان باید در راستای نهالشانی و سرسبزی افغانستان و حفاظت از محیط زیست بیشتر تلاش کنند.
دارنگا ملتون هم مکلف بدید چه خپل دولتون سره اوگا پوگا پا طبیعی میراثونو دی چاپیریال پا ساتنه که پر مخ لارشی او دی سره یوزه قدم وخلی.
در همین حال عبدالحد خلیل، رئیس منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید آنان در نقاط مختلف کشور شمار زیادی از جنگلات، کوها، دشتها و همچنان 46 هزار هکتار زمین علفچر را احیا کردند.
46 هزار هکتار علفچر را ما به سراسر کشور با جد جهد همکارای ما مردم و با کمک کلانای ما مردم الحمدلله احیا شده است.
همچنان به گفته مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان قرار است که در جریان 10 سال آینده 160 میلیون اسلحه نهال در سراسر کشور غرق شود. این در حالی است که در سالهای اخیر افغانستان با دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیهم با مشکلات زیادی در بخش زراعت و محیط زیست روبرو بوده است. مقامات حکومت طالبان هم پیوسته اطمینان داده که تلاش‌های جدی نهادهای حکومتی با نهادهای جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در افغانستان جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک. parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس. شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44، در ایران
3800-226.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
محمد رضا مودودی، مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون ایران، در نشست خبری گفت در راستای مقوله اقتصاد دانش بنیان از نخبگان علمی و شرکت‌های فناور ایرانی و افغانستانی برای ایده پردازی و تبدیل آن به محصولات و کالاهای صادراتی حمایت ویژه می‌شود. آقای مودودی افزود منطقه آزاد دو قارون دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، گردشگری، تجاری و درمانی است و با سرمایه‌گذارانی از افغانستان، ترکیه، هند و امارات در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری هستیم. وی در ادامه گفت که قرار است تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی ایران منعقد شود تا اتاق‌های بازرگانی در ولایت‌های مختلف ایران وارد فعالیت اقتصادی در این منطقه آزاد تجاری شوند. آقای مودودی بیان کرد منطقه دو قارون با 8700 هکتار مساحت کانون توسعه اقتصادی در شرق ایران می شود و فصل جدیدی در روابط ایران افغانستان هم رقم خواهد خورد. خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.